الشيطان الرحيم. الحرية تعبير أصيل عن الكرامة الإنسانية، ولم يبق بعد هذا إلا الفكرة الثالثة، الحرية التي تقدر الحرية بمقدار ذاتي وتضفي عليها قيمة معنوية، تضفي عليها قيمة معنوية وخلقية أصيلة. در مورد اساس آزادی در اقتصاد سرمایه‌داری ابتدا گفتن که سه تا نظریه بود. یه نظریه این بود که آزادی باعث هماهنگی بین تأمین منافع شخصی و منافع اجتماعی میشه. یه نظریه این بود که آزادی باعث رشد تولید میشه و این به نفع جامعه است. نظریه سوم این بود که آزادی جزء اصالت انسانی و کرامت و شرافت انسانی است و اگر از اون گرفته بشه انسان را مبدل به حیوانی کرده ای و برای آزادی ارزش ذاتی قائل بود، نه ارزش خارجی که بگه بازده داره این آزادی. نه، انسان باید آزاد باشه و اگر آزاد نباشه فرقی با حیوان نخواهد داشت. ابتدا باید واضح کنیم که ما دو نوع آزادی داریم. اگر این تقسیم نشه و تمیز بین این دو نوع آزادی داده نشه، از خلطش ما به اشتباهات نتیجه‌گیری های بعدی برخورد میکنیم. یک آزادی، آزادی است که طبیعت به ما میده، و یک آزادی، آزادی است که جامعه به ما میده. این دو نوع آزادی. آزادی که طبیعت میده، امکاناتی که طبیعت به هر یک از موجودات به اندازه سعه وجودی اونها و به اندازه رتبه وجودی اونها به اونها میده. یک سنگ در طبیعت از هیچ گونه آزادی برخوردار نیست. او برای تغییر شکل تحت تأثیر عوامل دیگر واقع میشه. سنگ که جماده، برای شکست شدن، از هم پاشیدن، پرتاب شدن به این طرف و اون طرف، تغییر مکان و امثال اینها، از خودش هیچ گونه اختیاری نداره و تحت تاثیر عوامل دیگر قرار داره. و اگر کسی این سنگ رو به جهتی پرتاب بکنه، به سوی جهتی حرکت بده، این سنگ بر نمیگرده، به خلاف اون جهت حرکت بکنه. خیلی به هر طرف که پرتابش کنه میره. بنابراین سنگ از هیچ درجه آزادی طبیعی برخوردار نیست. در مقابل او گیاه که از نظر داشتن حیات پسترین مراتب حیات رو داره، از کمترین درجات آزادی طبیعی برخورداره. به این معنا که اگر وقتی میخواد ریشه در خاک بدوانه، با سنگ میخواد برخورد کنه، راهی که تغییر میده، و اگر شاخه میخواد در فضا پهن کنه و به گسترانه، با مانی اگر برخورد کنه مسیر حرکت شاخه عوض میشه، تج میشه، تغییر میکنه. اونیست که مسیرشو برمیگردونه، باز این نیروی عکس العمل سقفه که مسیر او رو برگردونده. بله، گیاه مجبوره؟ بله، ولی خب میخوام بگیم از یک درجه آزادی برخورداره که این درجه آزادی رو سنگ داره. خیلی جالبه. یعنی اینطور نیست که اگر شما گیاهی رو یک جایی بکارید و این برخورد کنه به سنگ، تغییر نداری شد تو عوض بکنه راه. همینه که شما دارید در مورد این میبینید، در مورد سنگ نمیبینید اون چیزی رو. در مورد سنگ پرتابش به وسیله دست من و شما، ولی در مورد بذره گیاه این دیگه به دست من شما نیست. وقتی که در درون خاک و جای مناسب قرار گرفت، اون رشد خودش انجام میده. این یه درجه از آزادی که سن نداره. بله، بفرمایید. ذاته ما هم داریم میگیم آزادی که طبیعت به او داده، نمیدونیم که ما به او آزادی داریم. طبیعت به او این کیفیت داده. و در باز از میان جاندارها و صاحبان حیات اونی که از رشد بیشتر و آزادی بیشتری برخورداره حیوانه. حیوان برخلاف گیاه که یک راه در مقابل او به عنوان آزادی برقرار بود یا یه تغییری سل جمله میتونست بده آزادتره و در سر چند راهی ها قرار میگیره، دو راهی و سه راهی و اینها قرار میگیره و میتونه در بین این راه ها سل جمله انتخاب کنه. علفی رو در مقابل حیوان قرار میدید بو میکشه نمیخوره، آبی رو در مقابل او قرار میدید که مطلوب است نمیخوره و اگر اذیتش بکنید نافرمانی میکنه و اگر ببینه بهش حمله میشه فرار میکنه. پس از یک آزادی بیشتری نسبت به گیاه برخورداره، ولی مع ذلك او محدود است در حدود غرائز، یعنی وقتی که شهوت بر او حاکم بشه نمیتونه جلو خودش رو بگیره که اعمالش غریزه شهوت نکنه. وقتی که قدرت قوه غضبیه بر او حاکم بشه و بخواد به اصطلاح خشم بکنه حیوانی که به او میخواسته آسیب برسونه پاره بکنه و بگره، اینجور نیست که جلو خشم خودش رو بگیره و غالب بشه بر خشم خودش، نه، خشم او رو محدود کرده، قوه غضبیه او رو محدود کرده، قوه شهویه او رو محدود کرده. انسان از حیوان آزادتره، چون گرچه از همون قوای شهوانی و غضبانی و امثال اینها برخورداره ولی معذالک میتونه حاکم بر این قوا باشه، همون قوایی که آخرین نهایت حد آزادی حیوان رو مشخص میکرد در مقابل انسان برای او حدی نیست و میتونه اینها رو اثرش رو خونسا کنه و بر اونها غالب بشه. بنابراین این آزادی بسته به درجه کمال و درجه وجود موجود از طبیعت به او اعطا شده و انسان در مقابل چند راهی ها قرار میگیره و از بین این چند راهی ها گزینش میکنه، انتخاب میکنه و هر کدام رو که بخواد در بین اون در اون راه ها حرکت میکنه و مسئله اراده و اختیار و ثواب و عقاب و اینها بر اساس همین آزادی طبیعی. این آزادی، آزادی که طبیعت داده، مربوط به هیچ سیستمی نیست، چه سیستم خاصی بر جامعه حاکم باشه چه نباشه این آزادی رو انسان داره. و اما آزادی های اجتماعی، آزادی های اجتماعی مربوط به سیستم خاصیه، یعنی سیستمی هست که این آزادی رو میده و سیستمی هست که این آزادی رو محدود میکنه و سیستمی هست که این آزادی رو کلن میگیره، مثل آزادی در مالکیت، آزادی در ابراز عقیده، آزادی در اظهار مثلا انتقاد و امثال اینها. این یک مسائل، اینها آزادی هایی که جامعه به انسان میده، ممکنه یک جامعه ای کلن بگیره و مزدن ببره این آزادی های رو، ممکنه محدود کنه و ممکنه که به طور گسترده این آزادی ها رو در اختیار انسان بگیره. اینها آزادی های اجتماعی. نباید بین این دو رقم آزادی خلط کرد که اگر اون آزادی ها رو با هم خلط کنیم نتیجه اشتباه خواهیم گرفت. و کسانی که گفتن آزادی اقتصادی ناشی از طبیعت انسان است و اگر از او بگیریم او را محدود کرده ایم و انسانیت را از او گرفته ایم، این خلط بین دو رقم آزادی، اون آزادی که اگر از انسان بگیرد انسانیت و انسان از بین رفته آزادی طبیعی انسانه که قابل گرفتنه، اون آزادی که جامعه میده اگر بگیرن انسان انسانیت رو از دست نداده، آزادی اجتماعی که از دست داده. بنابراین خلط بین این دو نباید. از طبیعی اختیار او در مقابله با حوادث که انتخاب کنه و هر کدام رو که انتخاب کرده دنبالش کرد. بله ببینید شما الان دارید درباره خود این آزادی بحث میکنید یا درباره ریشه‌اش؟ اگر درباره ریشه‌اش بحث میکنید، خیلی خوب، میپذیریم که آزادی طبیعی اگر از انسان گرفته شد، یعنی انسان رو نگذاشتن کار بکنه، مانع انتخابش شدن، مانع کارش شدن، نه اینکه بعدن که کار کرده حالا مالک نتیجهش بشه یا نشه، این یه بحث دیگه است. اصل آزادی طبیعی اینه که انسان کار بکنه، بتونه کارش رو انجام بده، فلان کار رو میخواد انجام بده بتونه انجام بده، ما دست و پاش نبندم، جلو دست و پای او رو نگیرم. حالا کیفیت کارم در آزادی طبیعی منظور نیست، کیفیت کار هر کاری میخواد بده. اونی که در آزادی اجتماعی داده میشه در کیفیت کار نظره، این میگه این کار رو میخوام بکنم، اون کار رو نمیخوام بکنم، میگه آقا این کارت ممنوعه از نظر اجتماعی. و مسئله مالکیت و امثال اینها، محدود بودنش، محدود نبودنش، مسئله ای که مربوط به سیستم میشه، مسئله ای که مربوط به طرح اجتماعی. این جامعه اجازه بده، اون جامعه ممنوع کنه، اون جامعه دیگه نه ممنوع نکنه بلکه حد براش بزنه، بگه آقا محدوده. این بحثی مربوط به آزادی های اجتماعی و این اجتماع که این آزادی ها رو میده یا ممنوع میکنه، این فرق داره با اون آزادی ها. ریشش چی هست؟ الان در این بحث کاری به اون نداریم ما. بنابراین آزادی ها دو رقمه به اعتبار ما، اما آزادی های اجتماعی، چون این آزادی های اجتماعی مربوط به بحث های سیستمی میشه، یعنی سیستم سرمایه‌داری که بحث در مورد آزادی میکنه باید روی اینا تکیه کنه، نه روی آزادی های طبیعی. این هم دو رقمه، یکی آزادی های واقعی و حقیقی، یکی آزادی صوری ظاهری. آزادی واقعی چیه؟ آزادی صوری اجتماعی چیه؟ هر دوش هم اجتماعی ها. آزادی واقعی اجتماعی اینه یه نفری میخواد مثلا برخوردار باشه از نیازمند، از موادی که نیازمندی های زندگی رو برطرف کنه، ابتدا هم باید این شیعی که نیازمندی او رو برطرف میکنه در جامعه باشه. اگر نباشه معنی نداره که ما بگیم آقا شما آزادی که این رو تهیه کنی، خب نیست. دوم این که این قدرت خرید اون کالا رو داشته باشه، بتونه بخره. دوم این که یعنی قدرت خرید داشته باشه، یعنی پولش داشته باشه، امکاناتش داشته باشه. دوم این که اون کالا از نظر خرید در انحصار و امتیازی عده خاصی نباشه که این ناگزیر بشه هر کیم بخواد بخره نتونه بخره. بنابراین این سه شرط باید تامین بشه: کالا در بازار باشه، قدرت خرید رو این داشته باشه، اون کالا در بازار قابل خریدن این باشه، در انحصار عده خاصی قرار نگرفته باشه مصرفی که نگن آقا شما نمیتونید مصرف کنید. این آزادی جزو آزادی اجتماعی، قدرت خرید امکان داشتن طرف میدونید. یا حتما پول دارم که بخرم ولی مجاز نیستم که اونو بخرم. چرا؟ چون اون در انحصار ادیه خاصی قرار گرفته، به من نمیدن، ممنوع کردن ما رو از خرید. مثلا مخصوص فلان طبقه، بله مخصوص فلان قشره، یا نه ننوشتن پشته، لازم فکر کنی تا وقتی که یه قشر خاصی اومد این رو از جامعه جمع کرد و در اختیار خودش گرفت و گفت این رو اجازه نمیدیم به دیگری بفروشی، یعنی عملا نجات نتیجه همین. ببینید هست که اولی هست، اولی میخوام بگیم در بازار نیست، یعنی کلا وجود نداره، تولید نشده. دومی میخوام بگیم تولید شده، سومی میخوام بگیم تولید شده نمیذارم ما استفاده کنیم. ببینید توجه داشته باشید به فارق اینها، فرق اینه که در اولی تولید نشده، نمیذارن تولید بشه، در سومی نه تولید شده، در انحصار عده خاصی قرار گرفته و قدرت خریدش، یعنی من نمیتونم بخرم، پولی که دارم در اختیارم نمیذارم. حالا اینقدر مسئله مهم نیست بگید شد. و اما اگر کسی امکان خرید نداره یا از اصل کالایی در این بازار در این مملکت تولید نمیشه، یا اگر تولید میشه این امکان خریدشو نداره، یا اگر امکان خریدشو داره بهش نمیفروشن، به اون نمیدن و در انحصار عده خاص قرار گرفته، ما نمیتونیم بگیم آقا شما آزادی که فلان کارخونه رو داشته باشید، آقا من میخوام بخرم نمیفروشن اون کارخونه رو به من. این آزادی معنی نداره، آزادی واقعی. یه نفری از اون آزادی ها، از اون رقم آزادی ها، یه نفری بگن که آقا شما میتوانید که یه قلم بخرید یا میتونید یه شرکت بسیار بزرگ صنعتی رو بخرید. اون وقتی انسان میتونه بخره که پول خریدش داشته باشه. وقتی که پول خریدش نداشته باشه معنی نداره. الان یه بازرگان بسیار مثلا متمول و سرمایه‌داری در ایران باشه بخواد یه کارخانه ذوب آهن وارد کنه، خب نمیتونه. چرا؟ چون کارخانه ذوب آهن اگر بخواد وارد کنه پولش هم داشته باشه او اجازه نمیدن که بخره. میگن آقا کارخانه جات مادر در حساب دولت. درست میکنید؟ اینی که در این حساب دولته پس او آزاد نیست که بخره. پس این آزادی به او داده نشده. به این معنی نداریم ما بگیم که شما این آزادی رو دارید. اما قسم دوم از آزادی ها که آزادی اجتماعی هست اما سوریه، ظاهریه. اون اینه که قدرت خرید به طرف ندید، امکان تهیه کالا رو به اون ندید، یا کالا در انحصار به خاص قرار بگیره، یا اصلا نظریم که این کالای تولید بشه. بعد به طرف بگیره آقا شما آزادی. آزادی که چی؟ آزادی که استعداد خودتون رو به کار بگیرید، یک روزی بتوانید این کالا رو تولید کنید. این کالا تولید نمیشه الان ولی شما بتونید تولید کنید. ما هم جلوتون رو نگرفت، منعتون نکرد. یا آزادی که شما یه کارخانه بزرگ رو بخرید. خب بابا من پولی که ندارم، امکانات که ندارم. شما میتونید یه قلم بخرید، یه خودکار بخرید، یه دفتر بخرید، یا یک ماشین بخرید، یا یک شرکت بزرگ بخرید. بله میتونم بخرم، یعنی کسی دست و پای منو نبسته، از نظر قانونی هم ممنوع نشدم. اما واقعیتش چیه؟ واقعیتش اینه که قدرت خرید اینها رو ندارم. فقط اون قلم رو میتونم بخرم، اون دفتر رو میتونم بخرم، ولی قدرت خرید کارخانه بزرگ و یک شرکت بزرگ ندارم. میگه بله آزادی که سرمایه داری میگه قسم دوم آمد، یعنی آزادی سوری، آزادی ظاهری. قسم اول آزادی که آزادی واقعی اجتماعی، سرمایه‌داری کسی نمیده، امکانات رو در اختیار کسی نمیذاره. میگه ما مانعتون نمیشیم، ما جلوتون نمیگیریم. و اسم آزادی های قسم اول رو قدرت برای استفاده از اون آزادی ها میگه. آزادی بخش دومه و قسم اول از آزادی ها قدرت استفاده و تحقق اون آزادی ها. و میگه کار سیستم نیست که این آزادی ها رو بده، این کار خود فرده. فرد را جلوشو نگیرن، مانعت نشن، بگذارن استعدادها شکوفا بشه، هر کاره میخواد بشه بشه، این مسئله ای نیست. اما کسی نیست که زیر بال او رو بگیره بگه بیا این پول تجیری بردار بخر کنن جنس رو. خیلی به نظرم نرسیم بیش از این بخونیم، حالا بخونیم تا این محیر رسیدیم. الحریت تعبیر اسئل عن الكرامه الانسانيه. مسئله دوم به عنوان زیر برای آزادی ها این بود که آزادی بیان اصلی از کرامت و شرافت انسانی. ولم يبقى بعد هذا الا الفكره الثالثه عن الحريه. بعد از این دو مسئله که مورد بحث قرار دادیم باقی نمون مگر فکر سوم درباره حریه. التي تقدر الحريه بمقدار ذاتی، که میسنجد حریه رو، اندازه گیری میکنه حریت رو، آزادی رو، با یک معیار ذاتی نفسانی. و توفی علیها قیمتا معنویه، و نسبت میده به آزادی یک ارزش معنوی و اخلاقی اصیل رو. به وصفها المظهر الجوهری للکرامه، به عنوان اینکه آزادی اظهار پدید آورنده اظهار کننده جوهر کرامت و شرافت انسانی و تحقیق الذات و تحقیق اللذات یا ذات. آها للکرامه و تحقیق الذات. الذین لا یعود للحیات بدونهما ای معنا، که و تحقق میبخشه ذات رو، یعنی تحقق میبخشه اصالت انسان رو، که این دو کرامت و اصالت انسان لا یعود الحیات بدون حمایه معنا، هیچ معنایی بدون این دو برای حیات، برای زندگی معنا نداره. توضیح یعنی خلصه بود. بله معنا رو دارم عرض میکنم. بله معنای توضیح الفا یلسی یعنی انسبه یلسه بود. نه خیر از اضافه میشه. اگر به سر اضافه میشه توضیح میشه نه توضیح. و یجب ان نشیر قبل کل شیء الى ان هناك لونین من الحریه و هما الحریه الطبیعیه و الحریه الاجتماعیه. لازمه که قبل از هر چیز اشاره بکنیم به اینکه دو رقم آزادی داریم و این دو رقم یکی آزادی طبیعی که آزادی اجتماعی. فالحریه الطبیعیه هی الحریه الممنوحه من قبل الطبیعه نفسها. آزادی طبیعی آزادی که اعطا شده از جانب طبیعت. والحریه الاجتماعیه هی الحریه التي يمنحها النظام الاجتماعي. آزادی اجتماعی آزادی است که سیستم اجتماعی میده. و یا کفلها المجتمع لافراده و جامعه برای افرادش این آزادی رو تضمین میکنه. ولی کل من هاتین الحریتین تابعها الخاص تابعها الخاص. برای هر یک از این دو آزادی مشخصات خاص و مهر خاص خودش. فلا بد لنا و نحن ندرس مفاهیم الرأسمالیه عن الحریه ان نمیز احدا هاتین الحریتین عن الاخرى. ما لازمه برامون وقتی که بررسی میکنیم مفاهیم سرمایه‌داری رو در مورد آزادی اینکه تمیز بدیم یکی از این دو آزادی رو با دیگری. لعلا نمنع احداهما صفات الاخرى صفات الاخرى و خصائصها تا اینکه صفات یکی رو ندهیم به دیگری و خصائص یکی رو ندهیم به دیگری. فالحریت الطبیعی عنصر جوهری فی قیام الانسان. آزادی طبیعی یک عنصر جوهری در وجود است و ظاهرت اساسیت تشترک فی الکائنات الحیه به درجات مختلفه. این آزادی طبیعی یک پدیده اساسی است که درش مشترکن موجودات زنده با درجات مختلف. تبعا لبدا حدویتها به تبع مقدار فعالیت اونها و زنده بودن و نشاط اونها. ولی ذالک کان نصیب الانسان من هذه الحریه اوفر من نصیب ای کائن حی آخر. روی این حساب نصیب انسان از این آزادی بیشتر است از نصیب هر موجود زنده دیگری. و ها کذا کلما ازداد حظ الکائن من الحیات عظم نصیبه من الحریه الطبیعیه. و همچنین هر که زیاد بشه بهره یک موجودی از زندگی بهره بیشتری داشته باشه نصیب او هم از آزادی طبیعی افزون میشه. ولكي نعرف جوهر هذه الحرية الطبيعية نبدأ بملاحظة الكائنات غير الحية في سلوكها. وبرای که بشناسیم جوهر این آزادی طبیعی رو شروع میکنیم به مشاهده موجودات غیر زنده در رفتارشون، موجوداتی که موجود جاندار بهشون گفته نمیشه. فإن الطبيعة ترسم لهذه الكائنات اتجاهات محدده. طبیعت ترسیم میکنه میشه که برای این موجودات یک جهت‌گیری های مشخص و صفر لکل کائنین از سلوک الذی لا یمکن ان یخید عنه. و لازم میدارد برای هر موجودی رفتاری را که نمیتونه از او منحرف بشه از او تفره بره. هل حجر مثلا فرضت علیه طبیعت سلوکا محددا رفقا لقوانین کونیت عامه. سنگ مثلا لازم کرده برای طبیعت یک رفتار متخصی رو مطابق با قوانین هستی عمومی. فلا نترقب من مثلا ان یتحرک ما لم نحرکه. ما ازش انتظار نداری مثلا که حرکت بکنه مادامی که ما حرکتی نداری. ولا نترقب من اذا حرکناه ان یتحرک فی غیر الاتجاه الذی نحرکه فی. و انتظارم نداریم وقتی که ما حرکتش دادیم حرکت بکنه در غیر از اون جهتی که ما در اون جهت به حرکتش درآوردیم. کما لا نتصور من الحجر ان یتراجع تفادیا للاصطدام بالجدار بجدار یعترض طریقه. کما اینکه تصور نمی کنیم از سنگی که این بر بگرده به عنوان فداکاری برای خوردن به یک دیواری که جلو راهش گرفته. یعنی وقتی که یک دیواری جلو راهش گرفته این بخواد فداکاری کنه و به این دیوار نخوره برگرده، نه این چیزی هم ازش انتظار نمیده. فهو یفقد کل لون من القوه الايجابيه والقدره على تكيفات جديده. پس او فاقد هر رنگی از نیروهای ایجابی و اثباتی، نیرویی که تأثیر بتونه بگذاره. فداکاری البته فداکاری مال انسان یا حیوانی که حیات داره و درک و شعور داره. لذا میگن انتظار نداره که او فداکاری بخواد بکنه به این معنی. و والقدر علی تکیفات جدیده، او فاقد قدرت بر شکل گرفتنهای تازه. و لهذا لم یکن له نصیب من الحریت طبیعیه، هیچ بهره ای سنگ از آزادی طبیعی ندارد. و اما الکائن الحی فلیس موقفه تجاه طبیعه و ظروف سلبیان او مبعوده بیئه. طبیعه گفتم معذرت میخوام. تجاه البیئه و ظروف سلبیان او مبعوده فی اتجاه محدد لا محیدهان. و اما موجود زنده موضع او در مقابل محیط و شرایط سلبی نیست، موضع منفی نیست، که هر کار نسبت به او، هر حرکت نسبت به او انجام دادن، این هم بدون به اصل عکس العمل باشه. او مضغوطا یا تحت فشار باشه در یک جهت خاصی که جهت مشخصی که لامحیده هم راه گریزی از او نداره، راه تغییر از او نداره. بل یمتر قدرتا و طاقتا ایجابیه علا تکیف نه نه تفنن در عباره بل یمتلی قدرتا و طاقتا ایجابیتا علا تکیف نفسه، بلکه موجود زنده واجد نیرو و قدرتی ایجابی بر شکل بخشیدن به خوده، بر کیفیت بخشیدن به خوده. و ابتداء اسلوب جدید اذا لم یکن الاسلوب الاعتیادی ملائما للظروف، و قدرت داره که بیافرینه، به وجود بیاره روش تازه‌ای رو وقتی که روش عادی و معمولیش، روشی که الان باعث برخورد داره، مناسب با شرایط اونی. یعنی اگر آمده یه حیوان آبزی، حالا کم کم میخواد خاکزی بشه، خشکی در خشکی زندگی کنه، وقتی که محیط جدید مناسب با زندگی اونی، او قدرت این داره که کم کم خودش رو منطبق کنه با این شرایط. البته به عنوان مثل، و هذه الطاقه الايجابيه هي التي توحي الينا بمفهوم الحريه الطبيعيه. اون نیروی ایجابی و اثباتی که الهام میکنه به ما مفهوم آزادی طبیعی رو، نظرا الى ان الطبيعه وضعت بين يدي الكائن الحي بدائل متعدده لياخذ في كل حال باكثرها ملائمه للظروف الخاصه. نظر به اینکه طبیعت قرار داده در مقابل موجود زنده بدیل های متعددی، یعنی راه هایی که بدل هم و عوض هم میشه گرفت، تا اینکه این موجود زنده از این راه ها استفاده کنه، تا اینکه بگیرد در هر حالی اکثر ها ملائمتن رو، هر کدوم که بیشتر با او مناسبت داره، با شرایط خاص او مناسبت داره. فالنبات الذي يعتبر في الدرجة الدنيا من سلم الكائنات الحية نجد لديه تلك الطاقة والحرية في مستوى منخفض و بدائي. نبات که به شمار می رود در درجه پایینی از نردبان موجودات زنده، می بینیم می یابیم این نبات رو که یک نیروی داره یا آزادی داره در یک سطح پایین و ابتدایی. فإن بعض نباتات تغییر من اتجاهها و لمجرد اقترابها من حاجز یصلح لمن احان الامتداد فی ذلک الاتجاه المعین. بعضی از نباتات تغییر میده راه خودش رو، گرایش خودش رو، و به مجرد نزدیک شدنش به یک مانعی که صلاحیت داره برای جلوگیری از امتداد راه او در یک جهت معینی، راهش رو تغییر میده. و سوار الی تکیف نفسها، تکیف نفسها و اتجاه تکیفا جدیدا، و روی میاره به سرعت به شکل دادن خودش و جهت گرفتنش با یک شکل و کیفیت جدیدی. و اذا اخذنا الحيوان بوصفه درجة ثانية في سلم الحياة وجدنا عنده تلك الحرية والطاقة في نطاق اوسع. وقتی که حیوان رو نگاه بکنیم به عنوان این که درجه دومی رو داره در نردبان حیات، می‌بینیم که او یک آزادی و نیروی در قلمرو وسیع‌تر داره و علی مستوى اعلا و بر یک مستوى و سطح اعلای بالاتری. اذ وضعت الطبيعه بين يديه بدائل كثيره ينتخب منها في كل حين ما هو اكثر ملائمه لشهواته وميوله. زیرا که طبیعت در مقابل او قرار داده بدیل های بسیاری رو که انتخاب میکنه از اون بدیل ها در هر زمانی اونی که بیشتر ملائم و مناسب است با امیال او و شهواته. فبینما کلا نجد الخجل لا یحید عن اتجاهه المعینین نرمیده و النبات لا یحید عن اتجاهه الا فی حدود معینه نرى الحیوان قادرا على اتخاذ مختلف الاتجاهات فی کل حین. در زمینی که میبینیم سنگ گریزی نداره از گرایش معین خودش هنگامی که ما او رو پرتاب میکنیم، گریزی نداره از گرایش های خود از گرایش خودش، مگر در یک حدود معینی میابیم حیوان رو که قادره بر به دست گرفتن و انتخاب گرایش های مختلف در هر زمانی، یعنی هر زمانی میتونه گرایش خودش رو عوض کنه، تغییر کنه. فالحقل الذي سمحت له الطبيعه بممارسه نشاطه الخيالي فيه اوسع و اغنا بالبدائل من الحقل الذي ظفر به النبات. بنابراین زمینه ای که طبیعت به او اجازه داده به فعالیت به ممارست فعالیت حیات واجد حیات در اون، یعنی فعالیتی که مال یک موجود زنده است و همراه با نشاطه در زندگی او در او اوسع در حیوان وسیع‌تره و غنی‌تره از بدائل، این که بدیل‌های متعددی داره، عوض‌های متعددی داره، وسیع‌تر و غنی‌تر است از نسبت به بدائل از زمینه‌ای که نبات نسبت به اونها دست یافته. و تبلغ الحریت الطبیعی ذروتها فی الانسان لأن الحقل العلمی الذی منحته الطبیعة له منحت و طبیعت الله اوسع الفقول جمیعا. آزادی طبیعی میرسد به درجه اعلایش را، درجه بالایش را، به قله در انسان، زیرا که زمینه عملی که طبیعت به او بخشیده وسیع ترین زمینه ها نسبت به تمام موجودات. بله، بدائل یعنی بدیل ها، یعنی راه هایی که به عوض هم بشه این راه ها رو به جای هم بگذاره. ارتباطش با بعد ببینید، میگه حیوان امکانات بیشتری از جهت بدائل داره، یعنی از راه های بیشتری که بدیل هم میتونه واقع بشه در اختیار او قرار داده شده تا نباتات. نباتات راه های بدیل کمتری رو در مقابل دارن و حیوان راه های بدیل بیشتری رو در مقابل داره. فبينما كانت الميول والشهوات الغريزيه في الحيوان حدودا نهائيه للحقل الذي يعمل فيه فلا يستعمل الحيوان حريته الا في حدود تلك الميول والشهوات. در ضمنی که می‌بینیم امیال و شهوات غریزی در حیوان حدود نهایی هستند برای زمینه عمل او و حیوان نمی‌تونه آزادی خودش رو به کار بگیره مگر در حدود اون میول و شهوات. لم يعد لها في حقل النشاط الحيوي للانسان تلك المنزله. برای این شهوات و میول در زمینه فعالیت زندگی انسان این منزله قرار داده نشده، یعنی این محدودیت قرار داده نشده. لان الانسان رتب ترکیبا نفسیا و عضویا خاصا يمكنه من قهر تلك الشهوات او التحديد من مسئولها. انسان داریم میگیم، ببینید انسان خودش یه مفهوم خاصیه. اولا که چرا برای حیوان دیگه کسی نیست که حدود نهایی غریزی برای حیوان قرائزه شهواته، یعنی بالاتر از اون دارن نه آزادی دارن، بالاتر از انسان چی دارن؟ شهوت رو نگفتید. خب بگیم آزادی بالاتر از حد شهواتشون ندارد، یعنی آزادی اونا در حدود شهواتشونه، شهوت اونها محدود کننده آزادیشونه، یعنی نمیتونه برخلاف شهوت خودش اعمال نظر بکنه و عمل بکنه. زیرا که انسان ترکیب شده یک نوع ترکیب نفسی و بدنی خاصی که به او امکان میده از غلبه بر این شهوات یا محدود کردن اثر این شهوات نفسی یعنی روحی. فهو حر حتی فی الانسیاق مع تلک الشهوات او معاکستها. پس انسان آزاد است حتی در همراهی با این شهوات یا برعکس همراهی بخواد مقابله بکنه با شهواتش.
وهذه الحرية الطبيعية التي يتمتع بها الإنسان هي الحرية التي تعتبر بحق إحدى المقدمات الجوهرية للإنسانية. این آزادی طبیعی که انسان از آن بهره مند است، این آزادی است که به حق به شمار می آید یکی از مقدمات جوهری انسانیت، یکی از چیزهایی که انسانیت را قوام می بخشه. این آزادی لانها تعبیر عن طاقت الحیویت فیها، زیرا این آزادی تعبیر و بیانی از نیروی حیاتی و زندگی در انسان، در جوهر انسانیت. فل انسانیت بدون هذه الحريه لفظ بدون معنا، انسانیت بدون این آزادی لفظی بی معنا، یعنی شده حیوان. و من الواضح ان الحريه به هذا المعنى خارجه عن نطاق البحث المذهبی، و واضح است این آزادی به این معنا خارج از قلمرو بحث سیستمیه. و لیس لها ای تابع مذهبی، هیچ گونه تابع و آرم مذهبی نداره. لأنها منحة الله للإنسان، تقول بخشش خدا بإنسان، داده خدا، وليست منحة مذهب معين دون مذهب لتدرس على أساس مذهبي. إن داده يك مذهب معين دون يك سيستم خاص دیگر نیست تا اینکه بخش مذهبی بر اساس مذاهب جلو این آزادی رو، یعنی انسان اگه بخواد برخلاف میل خودش رفتار بکنه کدوم سیستم میتونه جلو بگیره؟ نگاه کنید توی زندان بینید زندانش بکنن، خب زندانش که کردن جلوه میل او رو، برای اینکه مثلا زندانش کرده که او میلش رو مثلا اعمال نکنه، مخصوص اینه دیگه. خب حالا نگاه کنید، اون تأثیر اون نفس رو نگرفتن، ابزار را از دست او گرفتن. ببینید فرق داره، جلوه اعمالش رو گرفتن، اصل آزادی رو از اون نگرفتن. آزادی که به او داده شده بوده کسی از اون نگرفته. این آزادی رو نگرفتن که اعمال بکنه، نگرفتن تطبیق بکنه، به ثمر برسونه. و البته مسئله جبر هم نیست، چون جبر اگر جبر گفتیم این آزادی رو انسان نداره، اما اکراه غیر از جبره، یعنی طرف مکره بشه، مضطر بشه. بله ببینید، آزادی که انسان میتونه اعمال آزادی هم دو رقمه، اعمال آزادی هم دو رقمه، یکی اعمال آزادی که انسان میتونه عمل بکنه که انسان هیچ کسی نمیتونه جلوش بگیره، داستان ایمان و عدم ایمانه. شما خود کافر بشید به اسلام، حالا بیام فشار بیارن بر شما که نه شما باید مسلمان باشید، اگر نه کلاهاتون میزنیم اعدامتون میکنه و امثال اینا. میخوام ببینم که شما ممکنه که ایمان پیدا کنید؟ نه، شما هرگز ایمان پیدا نخواهید کرد، چرا که زور باعث میشه که شما اون ایمانی که ندارید پیدا بکنید، و همچنین زور باعث نمیشه که اون ایمانی که دارید از دست بدید. نه در فکر نیست، در اعتقاد، و اعتقاد یک عمله، عمل برای انسان، این عمل نفسانی است. منتها بله ببینید، وادار میکنن شما رو که مثلا اسلحه رو میگیرن به گوش آدم، میگن که بزن فلانی رو، دقت بکنید، غیر از اینکه میخواد بگی جلو آزادی انسان رو، آدم نمیخواد اونو بزنه، اگر آدم نمیخواد اونو بزنه میمیره و اون نمیزنه، نمیگه مجبورم کردن، که این جبر که نیست، این اکراهه، جبر نیست. بله هم خود اختیار داریم میکنید، مجبور میکنید، این اختیار رو انسان داره. حالا در همین جا که این اگر بری شما بزنی طرف رو، اینو با اختیار زدی، و بعدا هم جلو شما رو خواهند گرفت که چرا شما اون زدید. شما نمیتونید بگید که البته از نظر عقاب شرعاً خواهی گفت که مکره بودم و در حالت اکراه چاره ای نداشتم، مرا میکشتم و کشتن برای من مثلا ضرر بیشتری داشت و امثال اینا، میتونید اینجا توصیف کنید. اما اصل این که آزادی رو شما داشتید که این راه رو نرید داشته دیگه، و میتونید کم اعمال بکنید. اعمال چیه؟ این بود که شما زیر بار حضور نرید و کشته شدن رو بپذیرید، مثلا اینه. بنابراین این آزادی از شما نتونستم بگیرم. بله خب حالا در بعضی که جور در اومد و اون بعض هم مختصر انسان بود کافیه، نقطه نقص که ما پیدا کردیم بس بوده. کجا بودیم؟ بله، و اما الحریه التي تحمل الطابع المذهبی و تمیز المذهب الرأسمالی و تحمل القاعده الرئیسیه فی صیانه فهی الحریه الاجتماعیه. اما آزادی که واجد و حامل اما مهر و آرم سیستمی هست و سیستم سرمایه‌داری رو امتیاز میده و جداش میکنه از سیستم‌های دیگه و اشغال کرده است پایه اساسی جامعه سرمایه‌داری رو، سیستم سرمایه‌داری رو، اون آزادی اجتماعی. ایل حریت التي يكتبها الفرد من المجتمع لا من الطبيعه، این بودش دارن زیادیه، لا من الطبيعه بودش دارن. خب بودش رو خرد بزن. بله خیلی خوب، این آزادی، آزادی اجتماعی یعنی آزادی که فرد به دست میاره از جامعه نه از طبیعه. فانها هذه الحريه هي التي تتصل بالوجود الاجتماعي للانسان، این آزادی که مرتبط است به وجود اجتماعی انسان و تدخل ضمن نطاق دراسات مذهبیت و اجتماعی و داخل میشه در ضمن قلمرو بحث های سیستمی و اجتماعی. و اذا استطعنا ان نميز بوضوح بين الحريه الطبيعيه والحريه الاجتماعيه امكننا ان ندرك مدى الخطا في منه الحريه الاجتماعيه خصائص الحريه الطبيعيه. وقتی که توانستیم امتیاز بدیم، تمیز بدیم، جدا کنیم به وجود بین آزادی طبیعی و آزادی اجتماعی، می توانیم که درک کنیم مقدار خطا رو در اعطا به آزادی اجتماعی خصائصی را که متعلق است به آزادی طبیعی، خطاست که ما خصائص آزادی اجتماعی رو بیان بدیم به آزادی طبیعی یا خصائص آزادی طبیعی رو بیان بدیم به آزادی اجتماعی. و فی القول میتونیم مقدار خطا رو در این قول بأن الحرية التي يوفرها المذهب الرأسمالي مقوم جوهري للإنسانية وعنصر حيوي في كيانها، مقدار خطا رو در این جمله بفهمید که میگه آزادیه، آزادی که جامعه سرمایه‌داری اعطا میکنه و میگه مقوم جوهری انسانیته و عنصر نشاط و فعالیت در وجود انسانی. خیلی کلی نیست. فإن هذا القول يرتكز على أساس عدم التمييز بین الحریت طبیعیه به وصفها مقوما جوهریا للوجود الانسانی و الحریت اجتماعیه به وصفها مسئله اجتماعیه. این قول اشتباه قائم است بر اساس عدم تمییز بین آزادی طبیعی به عنوان اینکه مقوم جوهری وجود انسانی و آزادی اجتماعی به عنوان اینکه یک مسئله اجتماعی، که این مسئله اجتماعی لازمه که بررسی بشه مقدار استعداد این آزادی برای بنای یک جامعه خوشبخت و انسجام این آزادی با ارزش‌های اخلاقی که ما بهش معتقدیم. و ناخذ الان الحرية الاجتماعية به هذا الوقت مندا و ناخذ الحرية الاجتماعية به هذا الوقت لندرس موقف المذهب الرأسمالي منها. ما آزادی اجتماعی رو در این صدد مورد بررسی قرار میدیم تا بررسی کنیم موضع سرمایه‌داری رو، موضع سیستم سرمایه‌داری رو نسبت به این آزادی. بعد ان استبعدنا من نطاق البحث المذهبی الحریه الطبیعیه، بعد از اینکه از قلمرو بحث سیستمی آزادی طبیعی رو دور کردیم و تعرفنا على التابع الممیز لكل من الحریتین و آشنا شدیم بر مثلا تابع ممیز هر یک از دو آزادی. و لدى تحلیل هذا المفهوم مفهوم الحریه الاجتماعیه نجد للحریه الاجتماعیه محتوا حقیقی و شکلا ظاهری. وقتی که بررسی کنیم مفهوم آزادی اجتماعی رو میبینیم که آزادی اجتماعی یک محتوای حقیقی داره و یک شکل ظاهری. فهی ذات جالبین احدهما المحتوى الحقیقی للحریه او كما سنعبر عنه فيما بعد الحریه الجوهریه. این آزادی اجتماعی دو جنبه داره، یکی محتوای حقیقی آزادی یا همونطور که بعدا خواهیم گفت آزادی جوهری، و جنبه دومه از شکل ظاهری الحریه، شکل ظاهری آزادی. و نطلق علیه اسم الحریه الشکلیه، ما اطلاق خواهیم کرد به اسم آزادی صوری رو. فهناک اذن الحریه الاجتماعیه الجوهریه الحریه الاجتماعیه الشکلیه. اما الحریه الاجتماعیه الجوهریه فهي القدرة التي يكسبها الإنسان من المجتمع على القيام بفعل شيء معين. آزادی اجتماعی، آزادی جوهری اجتماعی چیه؟ قدرتی است که انسان به دست میاره از جامعه بر قیام به کار خاصی. و تعني هذه القدرة أن المجتمع يوفر للفرد كل الوسائل والشروط التي يتطلبها القيام بذلك الفعل. مقصود این قدرت مسئولیت این قدرت چیه؟ اینه که جامعه مهیا کنه برای فرد، آماده کنه برای فرد تمام وسائل و شرایطی را که قیام به اون فعل اقتضا میکنه. فاذا کفل لک المجتمع ان تملک ثمن سلعه معینه و وفر هذه السلعه السوء و لم يسمح لأي شخص آخر بالحصول على حق احتكاري في شراء السلعة فأنت عندئذ حر في شراء السلعة. وقتی که کفالت کنه، ضمانت کنه برای شما جامعه که مالک بهای کالای معینی باشه و آماده کنه این کالا رو در بازار و اجازه نده به هیچ کس دیگر که دست پیدا کنه بر حق احتکاری و انحصاری در خرید این کالا، حق انحصار به کسی نده، فانت عند اذن حر في شراء السلع، شما آزاد خواهید بود در خریدن این کالا. لانك تتمتع اجتماعيا بكل الشروط التي يتوقف عليها شراء تلك السلع، چون شما بهره مندید به طور اجتماعی از نظر اجتماعی به تمام شرایطی که خریدن این کالا بر اون شرایط متوقف است. و اما اذا كان المجتمع لا يوفر لك ملكيه الثمن او ارض السلعه في السوق او يمنح لغيرك وحده الحق في شرائها فليس لديك في الواقع حرية جوهرية او قدرة حقيقية على الشراء. اما وقتی که جامعه آماده نکنه برای شما مالکیت بهای کالا رو، یا عرضه نکنه کالا رو در بازار، یا اجازه بده به غیر شما که تنها او حق داشته باشه بخره این کالا رو، شما آزادی جوهری رو در واقع ندارید، یا بفرما قدرت حقیقی رو بر خریدن ندارید. و اما الحرية الشكلية، آزادی صوری چیه؟ فهی لا تتطلب کل ذلك، این اقتضا نمیکنه تمام اینها رو که ما قدرت خرید داشته باشیم، کالا در بازار باشه و امثال ما. بل قد یکون الفعل مستحیلا من نسبت الى الفرد، بلکه گاهی انجام یک کار محال نسبت به یک فردی، مثل خریدن یک کالایی که نسبت به کسی که پولشو نداره، مالک پولش نیست. ولكنه بالرغم من ذلك يعتبر حرا اجتماعيا من الناحيه الشكليه، ولی او از ناحیه اجتماعی، از ناحیه صوری و از نظر اجتماعی آزاد به حساب میاد. و ان لم يكن، بله ببینید، آزادی صوری گفتیم اون آزادی هست که جامعه مشکل کسی رو نکشیده، مانعش نشده، تنگ لورانش ایجاد نکرده، میگه آقا شما میخوایی مالک یک کارخانه بزرگی بشی، من جلوت نگرفتم اما امکانات من بهت نمیدم، خودت باید کار کنی به اونجا برسی. اینو بهش میگیم نه پولشو بهت میدم، نه قدرت کارشو بهت میدم، نه وسیلهشو دارم بهت میدم، خودت باید همه اینا رو فراهم کنی. این گوی و این میدان گفته شد، اونا هم همین استدلال رو کردن، خواهیم گفته شد اونا هم همین استدلال رو کردن، میرسیم به که آقا این که نسیم آزادی این گوشت بازیه. گفته شد شما تنها نیستید در این تفکر. بله بله. و این لم یکن لهذه الحریه، حریت شکلیه، ای محتوى حقیقی، اگر که برای این آزادی صوری هیچ محتوای حقیقی نباشه، ولی شما آزادی، لأن الحرية الشكلية في الشراء لا تعني القدرة على الشراء فعلا، وإنما تعني بمدلله الاجتماعي سماح المجتمع للمرء ضمن نطاق إمكاناته وفرصه التي يحددها موقفه في حلبة التنافس مع الآخرين باتخاذ أي أسلوب يتيح له شراء تلك السلعة. زیرا که این آزادی صوری در خریدن معنای قدرت خرید فعلی نیست، معنیش این نیست که شما فعلا قدرت خرید دارید. مقصود از مدلول اجتماعی آزادی اینه که جامعه اجازه میده به یک نفر در ضمن قلمرو امکانات اون فرد و فرصتهایی که او داره، فرصتهایی که یحددها موقف او، موضع او برای او مشخص میکنه در دوشیدن رقابت، در مثلا استفاده از رقابت با دیگران، اجازه میده جامعه که چه کنه؟ برگزیند هر روشی را که برای او خریدن این کالا رو ممکن میکنه، هر روشی که میخواد برای خریدن این کالا به کار ببره او جلوش نمیگیره، جامعه جلوش نمیگیره. بل انسان الاعتیادی حر شکلی فی شراء قلم کما حر فی شراء شرکت رأسمالیه، یقدر رأس مالها به مئات الملايين. انسان عادی از نظر سوری آزاد است در خریدن یک قلم، همانطور که او آزاد است در خریدن یک شرکت سرمایه‌داری که سنجیده میشه سرمایه از میلیون ها صدها میلیون. بله، یقدر به قدره رو تصحیح کنید، یقدر مادام النظام الاجتماعی، نظام الاجتماعی یسمح له بالقیام به ای عمل و اتخاذ ای اسلوب فی سبیل شرای شرکت، مادامی که سیستم اجتماعی اجازه میده به او که قیام کنه به هر کاری و اتخاذ کنه هر روشی رو در راه خریدن این شرکت بزرگ، او ذالک القلم المتواضع، یا برای خریدن اون قلم بی‌ارزش کم ارزش. و اما قلت الفرد او شروط التي تتيح له شراء الشركه او انعدام تلك الفرص في حلبه التنافس نهائيا وعدم توفير المستمع لها فلا يتناقض مع الحريه الشكليه في اطارها الظاهري العام. اما كم بودن فرصت، يعني طرف امكانات نداره، فرصت نداره، یا کم بودن شرایطی که ممکن کنه برای او خریدن این شرکت رو، یا نبود این فرصت در به دست گرفتن رقابت به طور کلی، در دیدن رقابت چیه، استفاده از رقابت به طور کلی، یعنی هیچ فرصتی نداره، هیچ امکانی نداره، و همچنین فراهم نکردن جامعه این فرصت و امکانات رو، این تناقضی نداره، تضادی نداره با آزادی سوری در چارچوب ظاهری عام.